ساعت 10 به وقت ایران شما شنونده رادیو فردا هستید. در پی بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ونزوئلا، واشنگتن 10 فروند جنگنده F-35 به منطقه اعزام کرد. مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 در اصفهان اعدام شد. دونالد ترامپ برای تحریم و مجازات کشورهایی که آمریکایی‌ها را ناعادلانه بازداشت می‌کنند، یک دستور اجرایی صادر کرد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. ایالات متحده 10 فروند جنگنده رادارگریز F-35 را به دریای کارائیب اعزام کرد، اقدامی که به گفته منابع آمریکایی با هدف مقابله با کارتل‌های مواد مخدر انجام شده است. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از افزایش تنش میان واشنگتن و کاراکاس و اتهام ایالات متحده به دولت نیکولاس مادورو در خصوص قاچاق مواد مخدر اتخاذ شد. مادورو این اتهام را رد کرده و درباره هر گونه اقدام نظامی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست، اما در صورت تهدید نیروهای آمریکایی پاسخ نظامی خواهد داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد صبح امروز شنبه حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 در شهرستان سمیرومه اصفهان اجرا شد. مهران بهرامیان و برادرش فاضل دیماه سال 1401 هنگامی که در مراسم 40 برادرشان مراد و 2 تن دیگر از جانباختگان اعتراضات شرکت کرده بودند بازداشت شدند. آبان سال 1401 مراسم 40 این جانباختگان به تظاهرات بزرگ علیه حکومت تبدیل شد که در درگیری‌های آن روز یک عضو بسیج با نام محسن رضایی کشته شد. در پی آن 10 تن از جمله برادران بهرامیان بازداشت و به اتهام قتل یک مأمور حکومتی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. به گزارش منابع حقوق بشری این 2 برادر تحت شکنجه شدید بودند و حق دسترسی به وکیل را نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه عصر به وقت واشنگتن با امضای یک دستور اجرایی به دولت ایالات متحده اجازه داد تا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را به دلایل سیاسی و ناعادلانه بازداشت می‌کنند، مجازات و تحریم کند. بنابر نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند کشورهایی که پیشتر در دیپلماسی روگانگیری مشارکت داشتند، شامل چین، ایران و افغانستان هستند. این مجازات ها می توانند شامل تحریم ها، کنترل صادرات و محرومیت از ورود به ایالات متحده برای افراد مسئول بازداشت ها باشد. این دستور با هدف مقابله با استفاده سیاسی از بازداشت افراد و تضمین آزادی آمریکایی های بازداشت شده صادر شده است. همزمان با پیشروی ارتش اسرائیل در شهر غزه، گروه افراطی حماس ویدیویی تازه از 2 گروگان اسرائیلی منتشر کرد و نوشت زمان رو به پایان است. یکی از گروگان‌ها در این پیام ویدیویی میگوید باورش نمی‌شود که پس از 22 ماه جنگ هنوز زنده است. وی تاکید کرد که قرار است او و باقی گروگان‌ها در خلال عملیات ارتش اسرائیل در شهر غزه بمانند. در ویدیوی تازه منتشر شده اعلام شده که حماس گروگان‌ها را به همان نقطه انتقال خواهد داد که ارتش اسرائیل در آن عملیات دارد. انجمن خانواده‌های گروگان‌ها صبح جمعه در واکنش به انتشار این ویدیو در پیامی شهیدالعن ارتش اسرائیل را متهم کردند که از مکان دقیق گروگان‌ها اطلاعی ندارد و ادامه عملیاتش تنها می‌تواند به قتل و ناپدید شدن همیشگی آنها در آوار نوار غزه منجر شود. طبق آماری که اسرائیل منتشر کرده، در حال حاضر 20 گروگان زنده در دست حماس اسیرند و 828 گروگان جانباخته نیز در اختیار این گروه است. اینها باقی مانده 250 تنی هستند که اعضای گروه افراطی حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی قلمداد می‌شوند، روز 7 اکتبر سال 2023 گروگان گرفتند. هوشمند عقیلی، خواننده سرشناس موسیقی پاپ و کلاسیک ایرانی، روز جمعه 14 شهریورماه بعد از چندین سال بیماری در سن 88 سالگی در لس آنجلس آمریکا از دنیا رفت. از جمله آثار معروف و ماندگار او میتوان به فردا تومی آیی و دریا اشاره کرد. آقای عقیلی در دوران پیش از انقلاب اسلامی در ایران در دوره‌های آکادمیک موسیقی اساتیدی همچون تاج اصفهانی شرکت کرد و دستگاه‌های عمایون و سگار را نزد او فرا گرفت و پس از شرکت در کلاس‌های محمود کریمی و اسماعیل مرتاش برنامه‌های گوناگونی را در رادیو اصفهان اجرا کرد. او در سال 1356 به آمریکا مهاجرت کرد و به خوانندگی ادامه داد. آقای عقیلی در دوران پس از انقلاب و در آمریکا آلبوم‌ها و ترانه‌های متعددی را با آهنگسازان مطرح خارج از کشور منتشر کرده است. و کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و بی آنکه بازه زمانی مشخصی را تعیین کند تأکید کرد که ارتش اجرای آن را آغاز خواهد کرد. رویترز در ادامه میگوید که شکاف در لبنان بر سر خلع سلاح حزب الله از زمان جنگ ویرانگر سال گذشته با اسرائیل به کانون توجه در لبنان بدل شده و توازن قدرتی را که پیشتر تحت سلطه این گروه شیعه مورد حمایت ایران بود برهم زد. ایالات متحده و عربستان سعودی و مخالفان عمدتاً مسیحی و سنی مذهب حزب الله در لبنان فشارها برای خلع سلاح این گروه را افزایش دادند. خب همطور که در این خبر شنیدید، کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرد و بی آنکه بازه زمانی مشخصی رو تعیین کنه تاکید کرد که ارتش اجرای اون رو آغاز خواهد کرد. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
موضوع خلع سلاح حزب الله از زمان جنگ ویرانگر سال گذشته با اسرائیل به کانون توجه و محور اصلی تنش‌های سیاسی در لبنان بدل شده است. این همان جنگی است که موازنه قدرت در لبنان را دگرگون کرده، چرا که پیش از آن کفه قدرت به نفع حزب الله سنگینی می‌کرد. آمریکا و عربستان سعودی در کنار مخالفان مسیحی حزب الله و همچنین سنی مذهبان در لبنان در ماه‌های اخیر فشارها بر این گروه برای خلع سلاح را افزایش دادند. در مقابل حزب الله هم هشدار داده که بحث درباره خلع سلاح در شرایطی که اسرائیل همچنان به حملات هواییش به لبنان ادامه می‌دهد و بخش‌هایی از جنوب این کشور را نیز در اشغال خود دارد، اشتباهی بزرگ است. تنها روز چهارشنبه 4 غیرنظامی لبنان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. به گزارش رویترز، نشست کابینه لبنان که 3 ساعت به طول انجامید، شامل ارائه رسمی طرح خلع سلاح به وسیله رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان بود. اما در همان آغاز 5 وزیر شیعه کابینه در اعتراض به حضور او جلسه را ترک کردند. پل مورکاس وزیر اطلاع رسانی لبنان پس از پایان جلسه کابینه لبنان به خبرنگاران گفت دولت از این طرح استقبال کرده، اما این استقبال هنوز به معنای تصویب رسمی آن در کابینه نیست. او افزود که اجرای طرح با توجه به ظرفیت‌های لوجستیکی و نیروی انسانی ارتش انجام خواهد شد و این امر ممکن است نیازمند زمان و تلاش بیشتری باشد. وزیر اطلاع رسانی لبنان تاکید کرد که جزئیات طرح خلع سلاح محرمانه خواهد ماند. در گزارش رویترز همچنین آمده است که محمد حیدر وزیر کار و از چهره‌های نزدیک به حزب الله پیش از پایان نشست کابینه لبنان در گفتگو با رسانه‌های محلی هشدار داد هر تصمیمی که بدون حضور وزرای شیعه اتخاذ شود مردود و غیر قابل اجرا خواهد بود، چرا که چنین اقدامی مغایر با نظام تقسیم قدرت فرقه‌ای در کشور لبنان است.
الهه روانشاد گزارش داد از اینکه کابینه لبنان بدون تعیین جدول زمانی از طرح ارتش برای خلع سلاح حزب الله استقبال کرده. طبق گزارش سامانه پایش جهانی روز جمعه 14 شهریور ماه، شهر آبادان با 46 درجه سانتیگراد به عنوان گرمترین شهر جهان در این روز شناخته شد. در فهرست گرمترین نقاط جهان نام چند شهر دیگر از استان خوزستان ایران به چشم می‌خورد: صفی آباد و دسپول 5، امیدیه 7 و اهواز 9 شهر گرم جهان در روز جمعه بودند. در تابستان اخیر چندین بار آبادان و اهواز به عنوان گرمترین شهر جهان شناخته شدند. مقام‌های ایران چندین بار طی هفته‌های اخیر در پی افزایش دما و بحران تأمین برق و آب اعلام کردند که ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی بیشتر استان‌های کشور تعطیل هستند. در همین حال قطع مکرر آب و برق نیز در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود می‌گم.